رسمی وجود نداره. آیا شما به صورت رسمی این موضوع رو بهتون اعلام شده، ابلاغ شده یا خبر رسمی ازش دارید یا خیر؟
حقیقتا ما هم در حد همین جمان زنی هایی که توی رسانه دنبال شد صحبت شده، اما خب ما هم با نماینده ها صحبت کردیم در حد همین صحبت هایی که خود شما گفتین و همین صحبت هایی که در رسانه دنبال شده صحبت شده. اما یادمون باشه که قبلتر هم خب شرکت های خارجی هم در ایران فعالیت کردن و عقبه این موضوع حتی در پروژه مسکن مهر هم با وجود شرکت های ترک در همین پردیس تهران صورت گرفت.
پس شما میفرمایید که نمیتونه اتفاق خاص و جدید و حساسیت برانگیزی باشه؟
نه، به نظرم اتفاق جدیدی نیست. نه.
و واکنش شما به این موضوع چه خواهد بود اگر این اتفاق بیفته؟ میفرمایید پس تلویحا هم فرمودید که اتفاق خاصی نیست، پس واکنش خاصی هم لازم نداره.
ببین خب اگر که همین پروژه مسکن مهر خودمون رو هم بخوایم مثال بزنیم، خب شرکت ترک اومد و با قصد و نیت انتقال تکنولوژی وارد کشورمون شد، اما خب اون چیزی که رصد شد اون سیستم صنعتی سازی که اون شرکت ترکی کشورمون آورد، خب بخشش مورد وسوق شرکت های عموسازی کشورمون قرار گرفت و خب استفاده خوبی هم شد اون سیستم های قابتونری که شرکت علاقه خواست، شاید اجازه نباشه ما اسمش رو هم بیاریم، استفاده شد از مقام صنعتی سازی. اما در خصوص شرکت های چینی ما نمیدونیم که اینها قصدشون به چه نحوی از خوبه که خب شرکت های خارجی هم بیان توی کشور ما فعالیت کنن، اما با اهداف بلند مدت در جهت حفظ منافع ملی کشور ما.
بله مشکلم
اون
بله بفهمید آقای دکتر بوقوزیان، من میخوام یه برداشت کنم از صحبت آقای پورحاجت و یک نکته ای رو اعلام کنیم، اون که شاید بر اساس آنچه که آقای مهندس پورحاجت فرمودن اشکالی نداشته باشه اگر میان، منتها شرط ها و شروط ها داره. اول اینکه این واقعا انتقال تکنولوژی انجام بشود و از این شاید مهمتر این که اگر قرار هست تصمیم بگیریم یک شفاف سازی باشه، یعنی بر اساس یک سری منویات یا یک سری نصوص قانونی ما تصمیمی رو بگیریم و ابایی هم نداشته باشیم. نمیشه که ما بیایم الان یک زمزمه‌ای رو مطرح کنیم بعد تکذیبش کنیم، دوباره این زمزمه جدی‌تر بشه، در حال استمزاج باشیم، آخرم کار خودمون رو بکنیم. تفسیر حضرت عالی چه اسایی دکتر بوقوزیان؟
ببینید در خصوص خود عرض کنید برنامه اون توافقنامه 25 ساله ایران و چین، چقدر گمان از زمین شد، چقدر در ابتدا انکار شد، بعدن یه پیشنویسی رو و بعضن به دست رو بردیم که مفاد قراردادی یا اون تفاهم‌نامه رو اونجا ذکر کرده بودن. منم مثل شما و بقیه دوستان و مهندس این در واقع قاطعیت و این قطعیت موضوع رو به هیچ عنوان در هیچ سندی یا نوشته ندیدم و امیدوارم که برخورد با اون شفاف سازی که شما اسپردید بشه این موارد رو رفع کرد. چون حالا من به عنوان یک اقتصادی تو قضیه حالا بحثای تفاهم نامه‌ای قراردادی حالا بحثای سیاسی وارد نمیشم چون تخصص من نیست، ولی از جمله مزایایی که چنین همکاری هایی میتونه داشته باشه به خصوص در بخش مسکن، بخش انتقال تکنولوژی و تامین منابع است. الان مشکل ما در بخش فرض کنید مسکن مهرانه چه بود؟ این بود که فرضاً به خاطر افزایش قیمت ها و هزینه تولید و تامین مالی مناسبی صورت نگرفت، بعد به خاطر کند بودن تکمیل پروژه ها این به یک مضر دچار شد و چه بسا که خیلی شبهات هم ایجاد کردن از سوء استفاده ای و به ترتیب اونهایی که اینجا متضرر شدن خود اون متقاضیان یا اونهایی که امیدوار بودن به نتیجه این طرح. من تأکید میکنم در خصوص ساختمان سازی مسلماً شرکت چینی و ترک اثبات کردن که در کشور خودشون خیلی جلوترن و نسبت به ما، و ما در خصوص شدن قضیه و اینکه تأخیر در اتمام پروژه ها رو شاهد بودیم تا حالا هیچ شکی نیست. اینکه این شرکت ها می توانند در ایران جایگاه مناسبی رو داشته باشند در بخش مسکن، من هیچ شکی ندارم. تأکیدم رو اینه و همیشه هم گفتم مشکل ما مشکل قرارداد هاست. قراردادی که تنظیم میشه از اون ابتدا که ما در بخش نفت و گاز کشور بیشتری سرمایه گذاری خارجی رو داشتیم و دعوت از شرکت های خارجی و به خصوص شرکت های چینی، نهایتا منتهی شده به این که بلندبند قراردادی به ضرر منافع ملی بوده و به راحتی کشور رو ترک کردن و هیچ تعهدی در تکمیل پروژه نداشتن. در خصوص خودروسازی ما همین قضیه رو داشتیم. بنابراین تو بخش مسکن ما شنوندگان مطمئن باشن که اگر ما بتونیم نظارت مناسبی روی پروژه ها داشته باشیم، هیچگاه این گونه شرکت ها نمیتوانن خارج از بندها حرکت کنن و مسلما تو بخش انتقال تکنولوژی استفاده از کارگر ایرانی و استفاده از منابع داخلی کشور، معادن، منابعی که حالا مساله ساختمانی میتونه باشه تا بخش منابع بانکی، ما اگر نظارت رو قوی تر کنیم نتیجه خوبی رو میتونیم از این بخش بگیریم. اشاره شد صنعتی سازی ساختمان خیلی الان پیشرفت کرده و ما عقب هستیم و خود شرکت چینی هم ثابت کرده، مثلا تو بخش پس کنید مواردی از بیمارستان سازی در عرض چند روز حالا به صورت پیش ساخته مخصوصا انجام شد در قضیه کووید 19، ثابت کردن که اونها کنترل پروژه خوبی دارن، تکنولوژی خوبی دارن در ساخت. ما باید از اینها بتونیم یاد بگیریم و اجباراً باید از طریق قرارداد به ما منتقل بکنن.
یه نکته رو شاید بشه همین الان که هر دو بزرگوار مشغول صحبت هستید، من به عنوان شنونده یه غیر متخصص این به ذهنم متبادر میشه، پس دلیل این همه مخالفت چه بود وقتی که این خبری که آقای دکتر اعلام کرد، دکتر شاکری اعلام کردن و بعد هم فرمودن که آقا زمزمه هستش، فقط خبری هست و این همه موج مخالفت ایجاد میشه در عین اینکه هم آقای پورحاجت هم آقای بغوزیان فرمودن که اگر شرکت ها با این تاکید خوبشون بیان، چینی ها نشون دادن که توانایی ساخت و ساز در سطح بالا رو دارن، شاید این به ذهن متبادر بشه که ما توان آوردن پیمانکارهای متخصص و خوب و حالا به قول اونوری تاپ لول چینی رو نداریم، باز هم مثل خودروشون، باز هم مثل بعضی لوازم دیگه شون میریم سراغ درجه 2 و 3 شون. چرا نمیتونیم بریم سراغ اون شرکت هایی که مورد تایید هستن به لحاظ فنی تکنیکال، اون چیزی که دکتر بغزیان مهندس پور حاجت فرمودن؟ چرا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم؟ شاید به خاطر اینکه بودجه نداریم. اگر بودجه نداریم که با پیمانکاری داخلی هم نتونستیم تسویه کنیم، اصلا چرا همچین کاری رو شروع میکنیم؟ آقای پور حاجت کدوم بحثه؟ آیا بحث مالی هستش یا اینکه نه اصلا نگاهمون نگاه این هست که دنبال جنس خوب نمیتونیم بریم؟
خب ببینید که خب اشارات شما و آقای دکتر اشارات کاملا درستیه. خب واقعیتش اینه که ما حتی تو همون بحث شرکت های تولید هم که اومدن استفاده بهینه از این موضوع صورت نگیره و حتی اون شرکت تولید هم شرکت قوی نبود، حتی که بخش از صنعت سازی رو هم انتقال داد. اما یادمون باشه که خب باید نگاه بکنیم که اون در حوزه فرهنگ آیا تکنولوژی انتقال داده شد در کشور ما، تکنولوژی هم خوب و فرهنگ مسکن در ایران بوده یا خیر، که من اون چیزی رو که رصد کردم خب علاقه منی توش نبود. اما در بقیه مسائل یادمون باشه که ما در سال 74 یه قانون کاملا مترقی در کشورمون مصوب کردیم تحت عنوان قانون نظام مؤسسات کنترل ساختمان و فردا هم انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمانه. باید یک پایش اساسی در این حوزه صورت بگیره که بعد از سال 74 تا امروز ما هنوز اون توسعه رو در صنعت ساختمان کشورمون مشاهده نکردیم. ما این سازمان که در جهت توسعه تکالیفش صنعت سازی بوده، نتونسته انتقال تکنولوژی، انتقال صنعت سازی رو در کشورمون به درستی انجام بده. و اگر امروز ما میبینیم که دنبال میشه که شرکت های خارجی بیان توی کشورمون، خب شاید موضوعیت اساسی باشه که نتونستیم سیاست های کلانی رو که در حوزه صنعت ساختمان کشورمون به عهده این سازمان عریضه طویل بوده انجام بده. اما من باز تاکید میکنم که اگر قرار شرکتی از خارج از کشور ما بیاد توی کشور ما فعالیت بکنه، باید شرایط رو به نحوی فراهم بکنیم که چه انتقال تکنولوژی، چه انتقال بهره‌وری و چه به لحاظ عرض کنم خدمت شما کیفی سازی شرکت هایی بیان که متعهد باشن و همونطور که اشاره درستی هم آقای دکتر کردن، متن قرارداد کاملا شفاف باشه و از همه مهمتر این که شرایط به نحوی عادلانه توضیح بشه که بنگاه‌های تولیدی بخش مسکن کشورمون هم بتونن با همون عدالتی که در همون قراردادها هست فعالیت خودشون رو در حوزه مسکن ادامه بدن. و خیلی ساده‌تر اگر بخوام بگم که هیچ رانتی برای شرکت‌های خارجی دیده نشه، اگر قرار شد رانتی دیده شه همون رو هم برای شرکت‌های داخلی خودمون لحاظ بکنه. من فکر می‌کنم عمده موضوع اینه که بحث شد بر این که حالا تکذیب بکنه کمیسیون عمران مجلس و به طور خاص رئیس محترم کمیسیون عمران مجلسمون. خب ما تقریبا تو بلاز نیروی انسانی در حوزه مهندسی جزء 3-4 کشور اول دنیا هستیم، ولی به لحاظ واقعیت‌های ساعت ساختمان کشورمون و استفاده از تکنولوژی نتونستیم با شاخص ها و استاندارد هایی که امروز در دنیا صحبت میشه و به نوعی میشه گفت که صنعت سازی رو به عنوان یک الگو موثر در جهت توسعه منافع ملی کشور باید دنبال بکنیم دنبال نکرد.
سپاسگزارم آقای مهندس پورحاجت، ممنونم از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
آقای دکتر بغضیان، میخواستم سوالی بپرسم تا وقت کم هست، جنبندی حضرت عالی و راهکاری که میتونید پیشنهاد بدید.
من نگرانی هم حالا دلسوزان کشور هم بخش ساختمان و فعالان رو درک میکنم. اونا نگرانی هستن که پس کنید توی قراردادها بعضی ها اصطلاح میگن ترکمنچایی مواردی بسته بشه که کاملا منافع از نظر اشتغال، از نظر استفاده از حالا معادن و منابع طبیعی و همچنین تکنولوژی یک طرفه به سمت شرکت حالا یا ترک یا چین یا هر شرکتی دیگه ای باشه.
آقای دکتر، من یه دغدغه دیگر هم بگم، من یه دغدغه دیگر مطرح کنم با شما که با اضافه کنید این رو اگه لازم، اگه صلاح میدید، اگه نه که اصلاح بفرمایید. این که اصلا ما تکلیف خودمون رو اول با خودمون روشن کنیم، خودمون چه میخواهیم واقعا، در چارچوب کدوم سیاست یا کدوم راهبرد کلان میخواهیم وارد حوزه ساخت و ساز مسکن بشیم که بر اساس اون میخواهیم حالا پیمانکار داخلی بگیریم یا خارجی بگیریم. آیا ما دنبال مسکن ارزان هستیم؟ آیا ما دنبال مسکنی هستیم که توش انتقال تکنولوژی داشته باشه؟ اگر صحبت از انتقال تکنولوژی میکنیم و اینکه بیایم تکنولوژی روز بیاد، اون چیزی که آقای مهندس پورحاجت هم فرمودن در انتها بحث ارتقای استاندارد، خب ما باید هزینه هم انجام بشود. آیا داریم در چنین شرایطی که هزینه تو این حضور انجام بشود؟ بفهمید ببخشید.
بهتر این خصوص به نظر من اراده یه بحث فعلا وجود نداره. یعنی ما ابتدا اول ریشه رو میخواییم بزنیم، این اول مخالفت میکنیم تا بعدا به ذره به ذره به ذره ذره به ما اون اعتماد منتقل بشه و اون حالا اطمینان حاصل بشه. اینکه به نظر من هم بحث منافع ملی در این جهت میتونه به عنوان یک اصل باشه. اگه بحث ساختمان هست و بحث تسریع ساخت و این که ما میگیم مسکن ارزان، این تداعی میشه که مسکن فرض کنید بساز بفروشی که مصطلح هست. نه، مسکن ارزان یعنی مسکنی که با حداقل مثلا مصالح ولی ایمن، با سرعت بیشتر ولی استاندارد ساخته بشه تا نیاز اون زوج حالا اون خانواده رو برطرف بکنه. این رو واقعا باید تعریف رو هم از این گونه اصطلاحات ساخت و سازی هم صورت بگیره تا خدای نکرده یک چیز حالا عجیب غریبی تحویل اون حالا ساکن نشه.
متشکرم آقای دکتر، ممنونم جناب آقای دکتر بغضیان عضو هیئت علمی دانشگاه کارشناس ارشد اقتصادی که دعوت ما رو پذیرفتید، استفاده کردیم، آرزوی موفقیت داریم. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. خدا
سحرگاهان می‌دمد خورشید از افق چون گل با رخی زیبا گیسو افشان، نسیم از ره می‌رسد هر دم شبنم مثل باران به یاد چشمان تو میروم سوی سبز زاران شاد و خندان ای گل شاد و خندان ای گل شاد و خندان به یاد چشمان تو میروم سوی سبز زاران شاد و خندان ای گل شاد و خندان ای گل شاد و خندان سحرگاهان میدمد خورشید نسیم از ره میرسد هر دم میوزد بر گل میچکد شبنم مثل باران به یاد چشمان تو میروم سوی سبز زاران شاد و خندان ای گل شاد و خندان به یاد چشمان تو میروم سوی سبز زاران شاد و خندان ای گل شاد و خندان ای گل شاد و خندان
فردا روز تربیت بدنی و ورزش هست. دیروز هم که روز ملی پارالمپیک بود و امروز بین الیومین هستش که میخواییم بپردازیم به موضوع بسیار مهم ورزش. از طرفی فردا رو در پیش داریم، دیروز هم که گذشت، میخواییم همصحبت بشیم با یک میهمان ویژه، جناب آقای دکتر ابوالفضل ملا جعفری، معاونت محترم امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان تهران. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
من هم سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم و عزیزان ورزشکار در برنامه بسیار خوب صبح گفتگو
و ورزش دوست. آقای دکتر
و ورزش دوست
نکته ای که میخوایم بیان کنیم این هستش که ما وقتی که به روز و مناسبتی میرسیم معمولا سوالمون با این مطلع شروع میشه که مثلا ما دیروز راجع به روز نابینایان صحبت کردیم، دقیقاً سوال همین بود، آقا ما در تمام 365 روز سال نه با نابینا کار داریم، نه ازش سراغ میگیریم، نه حالش رو میپرسیم، نه میدونیم مشکلش چیه. روزش که میرسه همه خبرهای همه جا از رسانه‌های مکتوب و دیداری و شنیداری و مجازی اختصاص پیدا میکنه به این موضوع نابینا و بقیه سال ول میشه. سوال این هست که چیکار باید بکنیم که این موضوع فقط در یک روز نباشه، همه روزهای سال آقا به این موضوع توجه کنیم. ورزش خدا رو شکر مستثناست از این قاعده و چیزی نیست که بگیم فقط در همین روز در همین هفته تبدیل بدنی بهش داره پرداخته بشه. همه روزهای سال ما داریم به ورزش به نحوی درگیریم، خبرشو میبینیم میخونیم، خیلی هم تا صفحه اول فضای مجازیشون رو باز میکنن، حالا میخواد هر نوع اکسپلوری باشه هر نوع جستجوگری باشه، اول از همه یکی از این صفحات ورزشی میاد. پس ما از این نظر مشکل نداریم. آیا حاکمیت ما، آیا نگاه حاکمیت ورزش ما هم به همین سبک هست، از این موضوع داره استفاده میکنه برای اینکه ارتقا بده، یا اینکه نه به هر حال این موضوع که ایجاد شده، این لطفی که به وجود اومده، حالا به هر دلیلی رها شده و فقط خود به خود جلو میره دیگه، مدیریت میشه خود به خود، روزمرگی درش وجود داره. کدوم از این مسائل هست آقای دکتر؟
ببینید این مواردی که شما گفتید بسیار صحبت‌های ارزشمند و دیدگاه‌های بسیار خوبی هستش. من فقط در بخش ورزش بگم، در ابتدای سال تمامی فدراسیون‌ها، ادارات ورزش و جوانان و همچنین هیئت‌های ورزشی بر اساس سیاست‌ها و اهداف راهبردی وزارت ورزش و جوانان و همگام با برنامه‌های توسعه که فعلا در برنامه ششم توسعه قرار داریم، برنامه‌های اجرایی و عملیاتی خودشونو در بخش‌های مختلف ارائه می‌کنن. یعنی در طول سال ورزش در جریان هستش و برگزاری مسابقات، اردوها، جشنواره‌ها و تمامی برنامه‌ها داره اجرا میشه. ولی اون چیزی که در ابتدای صحبت شما عنوان نمودید، بردماهایی هستش به منظور گرامی داشته این فعالیت های این بردما. به عنوان مثال دیر روز روز پارالمپیک بود 24 مهر ماه و امروز هم به نوعی یک فاصله هستش از نظر زمانی یک روز و از فردا هفته تربیت بدنی و ورزش شروع میشه. با این نگاه که از 26 مهر نهایت 2 آبان که به عنوان هفته تربیت بدنی هستش و این برنامه ها معمولا به عنوان نمادین هستش به خاطر گرامی داشتی این همه فعالیت هایی که معمولا دیدگاه و بهتر بولد میشه که امسال هم به منظور گرامی داشتی این هفته برنامه و فعالیت فرهنگی ورزشی با شعاری که از طرف وزارت ورزش و جوانان تهیه تنظیم شده با عنوان ایران تندرست، ایران همدل و همچنین ایران قوی شروع خواهد شد که معمولا روی کردش توسعه ورزش همگانی و نشاط اجتماعی هستش که معمولا بایستی با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی باشه. و در همین ایام که شما در ارتباط با ورزش نابینایان و حتی به نوعی میشه گفت ورزش جامدان معلولین، یک روز هم به عنوان ورزش منش پهلوانی فوتوپات جوانمردی دیده شده که تاریخ 37/1400 شد. دقیقاً صحبت شما و دیدگاه شما یعنی دقیقاً به این پرما و این قشرهای مختلف ورزشی نگاه ویژه شده. در استان تهران هم خدمتتون عرض بکنم که این برنامه از روز دوشنبه همونطوری که فرمودین از فردا آغاز میشه و تا روز دوم آبان یکشنبه آینده که همزمان استش با ولادت حضرت رسول و ولادت امام جعفر صادق ادامه میشه و هر یک از این روزها هم با عناوین خاص توسط کارشناسان محترم و صاحب نظران نامگذاری مشخص شده که در استان تهران هم خدمتتون بگم همگام با کشور برنامه و فعالیت ورزشی که باز هم اکثرا با روی کرده توسعه ورزش همگانی، سلامت اجتماعی، نشاط و شادابی که اصلا کل برنامه‌ای که شما دارید قبل از اینکه این صحبت ما داشته باشیم اون آهنگی رو که شما گذاشته بودید دقیقاً با یه نشاط و شادابی میداد. این بسیار ارزشمند است که از طرف ادارات ورزش و جوانان حوزه شهرستان ها در تهران، هیئت‌های ورزش استان تهران در 19 حوزه شهرستان به صورت پراکنده و در 5 بخش برنامه های اجرا خواهد شد. البته این 5 بخش هم که میشه دقیقاً در تقویم عملیاتی و اجرایی هیئت‌های ورزشی و ادارات ورزش جوانان اومده که در بخش های جوانان هستش، در بخش های ورزشی هستش بیش از 600 برنامه، بخش های فرهنگی هستش، بخش های آموزشی و حتی افتتاح پروژه های عمرانی که هم آیین شروع پروژه های عمرانی رو داریم و هم افتتاح رو در کل استان تهران.
و با این وصف میتونیم نتیجه گیری کنیم که آیا حرکت سیستم ورزشی ما، مدیریت ورزشی ما، اجرای مدیریت های ما به نحو مطلوب هست؟ خودتون رضایت دارید؟
ببینید بله دقیقاً همین هستش. ببینید من بهتر هستش که یک مقدار این بحث رو بیشتر بذارم. شما میبینید که الان مدت زمانی هستش که به هر حال به خاطر شرایط ویژه و بیماری کرونا که در کشور بوده ورزش و حتی فعالیت‌های ورزشی همگام با دیگر رشته‌ها محدود شده بود و فعلا که شرایط به سمتی داره میره که مردم بتونن به اصطلاح از تغییر وضعیت رنگ‌بندی‌ها بتونن بیان به اصطلاح ورزش بکنن. خود ورزش عاملی هستش در جهت جلوگیری از بیماری‌ها. عملا هم من بخشی رو خدمتتون بگم به عنوان نمونه روز 27 مهر ماه یعنی روز سه‌شنبه ساعت 8:30 یعنی در دومین روز هفته تربیت بدنی برنامه بزرگ همایش پیاده روی خانوادگی رو ما در مجموعه ورزشی تختی برگزار می‌کنیم. یعنی عملا خود مردم و خود ورزشکارا راغب هستن، تقاضا دارن که این برنامه‌ها باشه، بتونن بیان تو محیط استفاده بکنن. خب حالا با توجه به این که به مناسبت ایام هستش برنامه متنوع ورزش روستایی عشایری هستش، ارائه وسایل و تجهیزات ورزشی هستش جهت اعزام به مناطق محروم و روستاهای استان که به اصطلاح خانه های ورزشی روستا اونجا انجام میشه که به نوعی همزمان همیشه با آغاز هفته وحدت ببینید تمام این مواردهایی هستش که فعالیتهایی هستش که همونطوری در ابتدا گفتم با رویکرد توسعه ورزش همگانی هستش، یعنی مردم خودشون میان برنامه‌ریزی‌ها و همانگی‌ها از طرف سیستم اداری انجام میشه و من مطمئن هستم که در همین خصوص همکاری و حمایت‌های همه جانبه وزارت بهداشت، فدراسیون‌های پزشکی در جهت استمرار و تداوم فعالیت‌های باشگاه‌های ورزشی و مکان‌های ورزشی و حتی ارائه مجوزهای لازم به منظور حضور بیشتر جامعه ورزش میتونه در جهت تحقق اهداف و اون چیزی که آرزوی خود مردم هستش در جهت سلامتی و تندرستی به دست بیاد.
انشالله. متشکرم آقای دکتر ملا جعفری، معاونت محترم امور ورزش اداره کل ورزش جوانان استان تهران. صبحتون بخیر باشه، ممنونم از توضیحاتتون و خدا نگهدارتون.
من هم از شما و همه عزیزان تشکر میکنم، انشالله که روز خوبی رو برای شما و عزیزان آرزو مندم.
واقعیت چیست؟ ارزش چیست؟ سلامت همگانی، سلامت جسمانی عمومی ملت، این متاسفانه امروز اونچنان که باید نیست. خب زندگی شهری رو ملاحظه میکنید، عدم تحرک، اینا جسم ملت رو ضعیف میکنه. جسم ها باید قوی باشه، باید سالم باشه.
شهروندی سالم، جامعه سالم، ورزش، سلامت، فرهنگ و امید. برای داشتن ایرانی آباد،
برای داشتن ایرانی آباد،
برای داشتن ایرانی زیبا،
برای داشتن ایرانی سرخوشم،
ایرانی زیبا.
مثل خورشید روی بام جهان میتابه پرچم سرنگ ایران، مثل یه خورشید روی بام جهان میتابه پرچم سرنگ ایران.
صحبتون بخیر باشه. انشالله یک موضوعی تیتری بود که میخواستیم بهش بپردازیم، با میهمانانم در میون بگذاریم. بدون هیچ توضیح میرم سراغ همون تیتر که میگه حقوق واحد با روح قانون معادن همخوانی ندارد. من هیچ مقدمه نمیگم، میهمانان رو معرفی میکنم. جناب آقای دکتر الله وردی دهقانی، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، همینطور جناب آقای دکتر بهرام شکوری، ریاست محترم کمیسیون صنایع و معادن کمیسیون صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران. آقای دکتر دهقانی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و شما و مهمان عزیزتون در خدمتتونم.
سپاسگزارم. آقای دکتر شکوری سلام، صبح بخیر.
به نام خدا. بنده هم سلام دارم خدمت عزیزتون و شنوندگان خوب برنامه و آقای دکتر دهقانی عزیز.
با اجازه آقای دکتر شکوری، با آقای دکتر دهقانی اولین سوال رو مطرح میکنیم. آقای دکتر دهقانی، اول انتقادات رو مطرح کنم. این تنها موضوعی نیست که از طرف معدنی ها مطرح میشه، این که حالا حقوق واحد همخوانی نداره، که هر به هر حال استقراها نشون میده که همه این رو پذیرفتن که حقوق واحد اصلا معنا نداره ولی وجود داره. این یکی. دومی که نتیجه گیری که انجام میشه کلا در خصوص معادن، گویی پشت اتاق دربسته تصمیم گیرندگان مینشینن، یک سری تصمیم و دستورالعمل و بخشنامه صادر میکنن بدون اینکه اصلا هیچ همخوانی داشته باشه، بدون اینکه هیچ یک جوری قابلیت اجرا داشته باشه تو حوزه معادن، ابلاغ میشه و اجرا میشه، بعد معادن مشکل میخورن، تعطیل میشن و میرن پی کارشون. به همین سادگی. این رو قبول دارید یا ندارید؟ اگر قبول دارید چه کاری انجام دادیم برای اینکه بتونیم این اتهام رو برداریم که آقا تصمیم گیری پشت در بسته نیستش، معادن معدنی ها کنار ما هستن، همراه ما هستن، از نظراتشون استفاده میکنیم؟
بله، تصمیم گیری پشت درهای بسته نیست واقعا. ببینید قوانین وقتی که نوشته میشه اینها معمولا برای زمان خاص و مکان خاص در شرایط خاصی برای رفع نیاز جامعه و کشور در شرایطی که قانون نوشته میشه هست و با یک در واقع دورنگری اندکی. ولی خب قانون معادن همانطوری که استفسار دارید و دکتر شکوری هم چندین جلسه در واقع بازبینی قانون معادن که در کمیسیون صنایع انجام شد حضور داشتن، واقعا ما حدود یک سال روی این قانون کار کردیم. یک سری مشکلاتی هست در قانون که این برای زمان خاص نوشته شده بود، اینها نیاز به تغییرات بود که الحمدلله اینا بررسی شد، نه در پشت درهای بسته بلکه در کمیسیون و کمیته معدنی به روی همه عزیزان از مرکز پژوهش‌ها گرفته تا انجمن‌ها و اتاق بازرگانی معادن و همه جا و